جوزف اون و به نوعی در موضع‌گیری های کابینه هم در همین راستاست. یعنی اینکه واقعیت همین که این رژیم سنسی هستش به عهد خودش وفادار نمونده. در لبنان یک ویژگی این هستش که باید همه توجه داشته باشن. در لبنان اصولا بحث توافق بر سر یک موضوع بسیار مشکله. چرا؟ چون هر طایفه اهداف خودش رو داره. مثلا طایفه که در شمال زندگی میکنه، طایفه که در مرکز زندگی میکنه، طایفه که در جنوب، میزان آسیب پذیری اینها خب یه مسئله ای هستش که همدیگه رو درکم میکنن. یعنی اگرچه شاید اهداف سیاسی پشت سر باشه اما به درک متقابل هم میرسن. مسئله ای که وجود داره این هستش که امروز لبنان، خود لبنانی ها میدونن که مسئله اصلی لبنان امروز سلاح مقاومت نیست. مسئله اصلی لبنان امروز تجاوزگری رژیم صهیونیستیه.
بله.
و سلاح مقاومت بحثی هستش که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی. خب لبنان سابقه داره. 1982 صهیونیست‌ها تا خود بیروت اومدن. تا سال 2000 مناطق مختلف جنوب لبنان اشغال بود و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در خاطر مردم لبنان هست و همین مقاومت اینا رو به عقب رونده و الان هم اینا دوباره مجدد میخوان فضا ایجاد بشه با همین به نام دولت ملی و بحثایی که در سال 1982 در زمان جنگ داخلی هم با همین صحبت‌ها ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اومد. اون موقع بهانه‌اش فلسطینیان بود، امروز مقاومت. یعنی این بحث وجود داره. خب در سوریه ما هم نمیبینیم در بلندی‌های جولان پیشروی‌های رژیم صهیونیستی برای چیه. رژیم صهیونیستی در راهبردهای کلان خودش رو همونطور که خدمت شما عرض کردم باید در مناطق پیرامونی خودش اگر میتواند اشغالگری ارضی کند، اگر نمیتواند فضای امنیتی ایجاد کند. و این فضای امنیتی با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی همواره این فضای امنیتی خودش رو گسترش میده، عملا اون چیزی که ما شاهد خواهیم بودش اگر به رژیم صهیونیستی فضا داده بشه اونطوری که طرح آمریکایی و صهیونیستی بخواد پیش بره، عملا بیروت، دمشق، عمان، صحرای سینا باید زیر مجموعه رژیم صهیونیستی و عملیات در اون آزاد باشه. اما این از نظر ملت ها پذیرفته نیست. مقاومت ها باعثش همینه. الان در غزه هم شما ببینید همین منطقه زردی که مشخص کردن در طرح ترامپ، دقیقا میبینید صهیونیست ها به دنبال ایجاد منطقه حائل هستن و به نوعی گسترش بازیگری خودشون. خب این از طرف ملت ها پذیرفته نیست و این مسئله میدونن که اگر اینها در قالب اینا پیش روی کنن این مناطق روی ثبات امنیت رو نخواهند دید و برعکس اون چیزی که مشکل منطقه الان هستش سلاح مقاومت نیست. سلاح مقاومت تابعی از تجاوزگری رژیم است که باید به این نکته ما توجه ویژه‌ای بدیم.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است در رابطه با صبر استراتژیک حزب الله است در برابر حملات رژیم صهیونیستی. پیرامون این موضوع از دکتر آجرلو پرسیدیم که این صبر استراتژیک تا چه زمانی ادامه دارد؟
به نظر میرسه حزب الله لبنان در اینجا این صبر استراتژیک رو پیش بله. کرده که واقعا لبنان اون بحثی که به وجود اومده بود که حزب الله باعث جنگ در منطقه هستش، این تصور حتی از کشورهای منطقه هم بیرون بره. یعنی این تصور در مقامات لبنانی که حزب الله باعث جنگه بره بیرون و به نوعی الان در لبنان داره این وضعیت شکل میگیره. احتمال داره در تا یک ماه دو ماه آینده حتی در کشور عربی هم اسرائیل به عنوان برهم زننده بحران روایت بشود. و مسئله دوم هم این هستش که حزب الله لبنان الان در شرایط بازسازی خودش قرار داره. بر اساس مستنداتی که خود صهیونیست‌ها منتشر کردن، حزب الله در قالب همین عدم درگیری و تمرکز بر بحث بازسازی الان قدرت خودش رو افزایش داده و الان داره یواش یواش تهدید میشه. بخشی از این که اینا اینقدر شدت دادن بحث لبنان و پرونده لبنان مجدداً رو اومده، میزان افزایش توان حزب الله در تهدید رژیم صهیونیستی هستش.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا گزارش هایی بود که در رابطه با همکاری پلتفرم های بزرگ فناوری با رژیم صهیونیستی منتشر شد. رسانه ها گزارش دادند که پلتفرم های بزرگ فناوری اقدام به پاک کردن اسناد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی کردند. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت های محترم هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه را.
ببینید این مورد جدیدی که هست شده بیش از 700 تا ویدیو بوده که مربوط به 3 تا از سازمان های حقوق بشری فلسطینه. علتش هم این بوده که در واقع با توجهی که دیوان کیفری بین المللی برای نتانیاهو و گالانت در واقع اون بحث دستگیریشون رو صادر کرده، اینها مستنداتی بوده که در واقع این 3 سازمان آزادی بخش فلسطینی در کرانه باختری و غزه این فیلم ها رو در وبکاهای خودشون در یوتیوب در جاهای دیگه در واقع ذخیره کرده بودن. حدود 2 ماه پیش روبیو وزیر خارجه آمریکا در واقع اومد این 3 سازمان حقوق بشری رو تحریم کرد. دلیل تحریمش هم این بود که این سازمان حقوق بشری در بحث مستندات حقوقی برای این دیوان کیفری بین المللی در مورد نتانیاهو و گالانت در واقع مشارکت داشتن. اما یوتیوب که خودش به گوگل تعلق داره اومدن این مستندات رو حذف کردن، خیلی هم به صورت تدریجی و آروم آروم بدون اینکه کسی متوجه بشه مثلا، که بعد در واقع موضوع خبرش در رسانه‌های جهان منتشر شد که همین همدستی که شما فرمودید بین در واقع یوتیوب و گوگل با رژیم صهیونیستی خیلی سر صدا کرد. الان هم موضوع در رسانه‌های جهان داره مطرح میشه که این بحث مهندسی افکار و پاک کردن اسناد جنایت جنگی از روی موتورهای جستجو و بحث یوتیوب خیلی نکته عجیب غریبیه که داره الان اتفاق میفته و هم در واقع بحث مهندسی افکار عمومیش الان تو دنیا مطرحه، همین که مستندات جنایت جنگی به ویژه تو 3 تا از روستاهای در واقع فلسطین بوده این موضوع که در متنای اونم برای گالانت و نتانیاهو بحث حکم دستگیریشون صادر شده، این نکته ای که نشون میده که در واقع این موتورهای جستجو و حالا در واقع اپلیکیشن هایی که وجود دارن به نوعی با رژیم صهیونیستی هم دستن. حالا در مورد این دادگاه اومدن این موضوع رو رقم زدن. در مورد موضوعات مختلف هم بوده که ما شاهد بودیم که مثلا اینستاگرام یا برخی شبکه‌های اجتماعی برخی تصاویر رو با هوش مصنوعی در واقع سانسور میکنن، فیلتر میکنن، پاک میکنن که مخاطبان به اون دسترسی پیدا نکنند. در واقع ما الان میبینیم که جنگ در 2 حوزه داره اتفاق میفته. یک بحث میدان فیزیکی و گروه های نظامی هستن، دومی در حوزه فضای مجازی و رسانه هاست که در آمریکا برای کمک به رژیم صهیونیستی میاد از هر نوع موضوعی استفاده میکنه که بتونه نتانیاهو و گالانت رو حالا فعلا در مورد این موضوع نجات بده، حتی در دادگاه های بین المللی دخالت میکنند.
نگاهی به غرباسی از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی فرانچسکا آلبانزا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین، حاکی از آن است که وضعیت انسانی در باریک غزه به عنوان نسل کشی آشکار توصیف شده است. فرانچسکا آلبانزا گفته که اسرائیل با بی‌اعتنایی به توافق‌های آتش‌بس همچنان به کشتار، آوارگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین ادامه می‌دهد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد خواسته که رژیم صهیونیستی تمامی راه‌های ورودی به غزه را باز کند. در رابطه با این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل را.
علی‌رغم تصمیمات قبلی گذشته و علی‌رغم قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده برای برقراری آتش‌بس و همینطور ارسال کمک‌های غذایی و مواد مورد نیاز مردم غزه، با توجه به 2 سال جنگ بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، نشون میده که رژیم صهیونیستی به تعهدات خودش پایبند نبوده و به آتش بسی که با اون موافقت کرده پایمند نبوده و از باز کردن تمامی راه‌های ورودی به غزه خودداری کرده و تنها از 1 یا 2 معبر ورودی داره به ارسال کمک‌ها برای مردم غزه انجام میشه که این هم کفاف اون رو نمیده و مردم غزه هنوز که هنوز درگیر مشکلات مواد غذایی و کمک های انسانی برای رفع مشکلاتشون هستن. به همین جهت شورای امنیت ناچارن به مجبور به صدور این بیانیه شده. شورای امنیت سازمان ملل تنها ارگانی است که قطعنامه ها و بیانیه هاش داری ضمانت اجرایی است و می تواند اجرایی بشود. متاسفانه به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی اسرائیل در پناه حمایت‌های آمریکا و متحدین غربی آمریکا، یعنی کشورهای اروپایی، از اون حمایت برخوردار بوده و اونها همواره از حق وتوی خودشون در موارد این چنین علیه که علیه رژیم صهیونیستی بوده استفاده کردن، این رژیم با کمال پررویی و در کمال بی‌اعتنایی به قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت به اعمال جنایتکاران خودش ادامه داده و ادامه میده. اگر شورای امنیت بخواد و اگر بتواند در صورتی که آمریکا و کشورهای اروپایی داره حق به تو از حق به تو استفاده نکنن، قطعا قطعنامه ها و بیانیه های شورای امنیت برای ضمانت اجرایی هست. اما متاسفانه با استفاده از حق به تو این کشورها این ضمانت اجرایی از بین میره و دیگه به مرحله اجرا در نمیاد.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars2day.ir/ آدرس سایت ما. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای مهربانی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. به شما که مهربان هستین سلام. به شما که همیشه لبخند به لب دارین سلام. و به شما هم که اخم کردین و پیشونیتون رو ترش گرفتین هم سلام. سلام بر روی ماه تک تک شما. خوش آمدین خانواده های عزیز. اینجا اخم ها به خنده تبدیل میشه و نامهربانی ها به مهربانی. پس بر رسم مهربانی همراه ما باشین در رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم
زندگی.
دوستای عزیز، موضوع این هفته ما همونطور که خبر دارین مهربانی هست. دیروز گفتیم چطور و چرا مهربان باشیم؟ امروز از تأثیر مهربانی در زندگی گپ میزنیم. راستی، شما چقدر تأثیر مهربانی را در زندگی و اطرافیانتان حس میکنین؟ به نظر شما چقدر مهربان باشیم؟ آیا مهربانی حد و اندازه داره یا نه؟ میگن ما میخواییم مهربان باشیم، اما بعضی وقتها همین مهربانی های ما مشکلاتی را ایجاد میکنه. شما درباره ای گپ چی گفتنی دارین؟ خوشحال میشیم که شما هم تجربه های ارزشمند خودتان را با ما شریک بسازین.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخواییم که در سکوت و گوشگیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
در مکتب خوش داشتیم که معلم ما خوش اخلاق و مهربان باشه. رفیقم که انتخاب میکردیم خوش داشتیم که مهربان باشن. ما کلن وقتی انتخاب میکنیم آدم های مهربان را انتخاب میکنیم. همه ما وقت انتخاب دوست، همکار یا هم اتاقی طرف خوش اخلاقا و مهربانا میریم. در ازدواج خب بیازو، یکی از ملاک‌های بزرگ ما اخلاق طرف مقابل است. مثلا نگاه میکنیم که همسر آینده ما چقدر مهربان است، چقدر مهربان، چقدر دست و دل باز است، چقدر پیسه خرج میکنه، چقدر دستش به جیبش میره و بر ما خرج میکنه. شما به این ملاک‌ها فکر کردین؟ حتما فکر میکنین.
یک عالم مهربانی را، یک عالم مهربانی را، چی مای تو شاهدی میگه
زیاده. من همیشه وقت برای خانم خطرام قوالام، برای دارم همیشه وقت من دوست دارامون هم میگم، چنان اگر بین آدم میگفه نباشه، بین خانم و شوهر که نشد زندگی. پس زندگی همینه که محبت داخل باشه، مهربانی باشه.
چی مای تو، چی مای تو شاهدی.
وقتی که آدم مهربان باشن، اعتماد داشته باشن، اعتماد به نفس بالا باشن، برای خانم هم برای فرزندان تاثیر داره.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من
ما خود ما شخص عین خود فرزند با خود خانم خود مثل یک دوست رفتار میکنه.
اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم وا شد، عشق تو دوا شد،
دوستان. بعضی ها مهربانی میکنن، چی یک مهربانی، بله مهربانی میکنن، اما او را جار میزنن، کلگیر خبر میکنن. او مردم با خبر، با خبر، ما به فلانی ها اینه تو خدمت کردیم، اینه تو مهربانی کردیم، اینه تو کمک کردیم. خب مهربانی کردی، اما به چی قیمتی؟ مهربانی میکنی خدا خیرت بده، اما دیگه جار زدنت برای چی است؟ دوستان، بعضی وقتا مهربانی میکنیم اما از او طرف بام مفتیم. از او طرف بام افتادنهای ما خودش قصه ها داره. جوانی میگفت که مهربانی های مادرم اقز زیاد است که نمیمانه به هیچ چیز دست بزنم. به همین خاطر حالا دیگه نمیتونم بعضی از کارهای شخصی خودم بدون مادرم انجام بدم. این دیگه خیلی از او طرف بام افتیدن بود دیگه، قبول دارین؟ یا یک تازه داماد میگفت که خوشیم بیش از حد مهربان و دلسوز است. به همین خاطرام خیلی راحت میاید از زندگی ما دخالت میکنم. دوست عزیز، مهربان باشیم، اما چقدر مهربان باشیم ایره باید خود ما فکر کنیم. حد و اندازه مهربانی های ما چقدر باید باشه؟ میریم به شهر هرات و از مهربانهای این شهر میشنویم در گزارش شیما وفا.
به نام خدای مهربان و درود بر شما دوستانی که با ما همراه هستین. صحبت امروزمون را از هرات تقدیم شما میکنیم. یکی از شهروندان محترم در این صحبت و گفتگو همراه ما هستن. خود معرفی میکنن.
بنده عبدالرحیم درویشی هستم.
سلامت باشین آقای درویشی. بر ما و شنونده های ما بفرمایید که ازدواج کردین و تعداد اعضای خانواده چند نفر هستین؟
بله من ازدواج کردم تا حدود 5 نفر.
چقدر فضای خانواده مملو از محبت و مهربانی هست بین شما و اعضای خانواده و اولاد؟
وقتی که بزرگ خانواده محبت داشته باشن، راحت باشه خود خانواده، خودم خود راحت. ما خود ما شخص عین خود فرزند و خانم خود مثل یک دوست رفتار میکنم.
و مهربانی و محبت در تحکیم اعتماد و روابط خانوادگی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
تاثیر خیلی زیادی دارن. وقتی که آدم مهربان باشن، اعتماد داشته باشن، اعتماد به نفس هم بالا باشن، برای خانم هم برای فرزندان تاثیر بذارن.
آقای درویشی، آخرین باری که به همسرتون جمله محبت آمیز مثلا خیلی دوست دارم گفتین کی بوده و به چه مناسبتی بوده؟
مناسبت زیاده. من همیشه وقت برای خانم احترام قائلم، برای دونم شخص من دوست دارم اونو هم میگم. چون اگه بین آدم گپو نباشه بین خانم و شوهر که نشود زندگی. پس زندگی همینه که محبت داخلی باشه، مهربانی باشه، خود زندگی.
محبت و مهربانی نکردن به کودکان در خانواده و محروم بودن آنها از محبت و مهربانی چی مشکلات شخصیتی را در بزرگ سالی میتونه با کودکای ما به جای بگذاره؟
باید همیشه خود کودک مثل خودی رفتار کنه، به زبون خودی، به چیز. اگر آدم خوشینت داخل فامیل بیارم، داخل خونه بیارم، و وقتی که بزرگ شه همون چیزی که به ذهن میمونه. باید همیشه وقت کودک چیزی که آرزو داره برآورده کنیم، مثل یک دوست با رفتار کنیم. همیشه بزرگ ارزش قائل باشه، من کارهای که میکنن که هم در آینده بتونن فامیلی که تشکیل میدن ارزش قائل باشه برای فامیل خود.
اکثرا میبینیم در بین خانواده ها والدین با یک تعصب و با یک خشم اکثرا با پرخاشگری با فرزندای کودک خود رفتار میکنن. شما چی میگین به اونون یک پدر مهربان؟
چیز جمله میگم که خیلی راحت با زنا صحبت کن. چیز مشکل داره بچه که میاد فامیل خود میگه این کارو نکن، این کارو بکن، یا چیز تعقد داره، بعد به آرامی تعقد رو برآورده کنه، با آرامی صحبت کنه، نه بکشن. همیشه باید عادی باشن. فرزند چی ما چی تعقد داره از او؟ و اون هم زمان کودک بود، این تعقد از فامیل خودش داشت. و فامیل رو چگونه با برخورد کرده که تو او حالا با کودک خودت برخورد بکنه. بعدن بهتر راه همینه که آروم و چیزی که کودک تعقد داره برآورده کنه.
سلامت باشین و آرام باشین در جمع خانواده محترمتان. بسین که بر ما وقت دادین، با ما صحبت کردین. جهان سپاس.
تشکر از جهان سپاس از شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع این هفته ما مهربانی هست و اینکه در این مهربانی های ما چقدر باید حد و اندازه داشته باشیم یا حد و حدود ما در مهربانی چقدر باید باشه. حالا گوش کنید. بیش از نیمی از شرکت کنندگان در یک پژوهش گفتند که بعد از کمک کردن به دیگران احساس قوی تری داشته و پر انرژی تر بودن، شادمان میشن. این هم از نتایج خوب مهربانی کردن.
از بستر گلهای سرخواست میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواست میخواند، بگویی عاشق از عشقایش باز میخواند، بگویی عاشق از عشقایش باز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخواست میخواند.
هستن. شما اطرافتان چقدر با آدم های نامهربان سرکار دارین؟ با آدم های نامهربان مثل خودشان نامهربان باشیم یا مهربان؟ بریم توصیه های کارشناس برنامه را بشنویم. سرکار خانم رقیه حسینی.
بنام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. درود بر شما دوستان مهربان. امروز به تأثیر موجگونی مهربانی در زندگی و اطرافیانمان میپردازیم و به این پرسش مهم پاسخ میدهیم که آیا مهربانی حد و مرزی داره؟ تأثیرات سگانه مهربانی را بررسی میکنیم. تحقیقات نشان میده که یک عمل مهربانانه یک تأثیر مثبت سگانه داره. اولین تأثیر بر گیرنده داره. فردی که مهربانی را دریافت می کنه خوشحال می شود و احساس می کند که کسی به فکر اوست. بر دهنده هم تأثیر داره. جالب است که فرد مهربان حتی بیشتر از گیرنده سود می بره و احساس شادی و رضایتمندی عمیق تری می کنه. بر ناظر هم اثر میگذره. مهربانی مصری هست، یعنی فردی که شاهد یک عمل مهربانانه هست تا 70% بیشتر احتمال دارد که خودش نیز این عمل مهربانانه را انجام دهد و تکرار بکنه. این اثر موجی جامعه را به مکانی بهتر و امن‌تر تبدیل میکنه. چقدر مهربان باشیم؟ حد و اندازه مهربانی چیست؟ مهربانی بی حد و حصر یک آرمان زیبا هست، اما در عمل باید بدانیم که مهربانی کردن نباید به معنای نادیده گرفتن خود ما باشه. مهربانی واقعی شامل حال خودمان نیز میشه. اگر از خودمان دائما بگذریم، خودمان را فراموش بکنیم، دچار فرسودگی و سرخوردگی خواهیم شد به مرور. مهربانی با مهر طلبی بسیار فرق داره. مهر طلبی یعنی اینکه مهربانی از روی ترس، اجبار یا برای جلب رضایت دیگران. این خودش یک نوع رفتار اصیل نیست و در نهایت به فرد آسیب میزنه. مهربانی اصیل از درون سرشار هست و با اعتماد به نفس همراه هست. مهربانی چشم بسته بودن نیست. میتواند با حفظ حریم‌های شخصی و احترام به خود مهربان باشیم. مهربانی به معنای تأیید هر رفتار یا تحمل بی احترامی نسبت به دیگران نیست. فرض بکنیم که یک پیاله یا یک گلاس یا یک جام هستید که تنها زمانی می توانید به دیگران آب برسانید که خودتان پر باشد. اما از همه باید با خودمان مهربان باشیم تا بتوانیم منبع مهربانی پایدار برای دیگران باشیم. انشاءالله که مهربانی ما با عشق به خودمان پایه‌گذاری شود، چرا که وقتی از لحاظی که عزت نفس داشته باشم، من به خودم احترام میگذارم و چون خودم انسان محترمی هستم به دیگران هم احترام میگذارم و دیگران را محترم میدانم، اگر با خودم مهربان هستم قطعا و 100% با دیگران هم مهربان خواهیم بود.
دوستان توجه کردین امروز از مهربانی گفتیم و دردتان خورد؟ شما خودتان تجربه داشتین به خاطره چیزی که سالها گذشته یا روزها ازش دیر شده رسیدین به نتایج مهربانی هایتان فکر کردین؟ شما چقدر مهربان بودین در این خاطرات، در این تجربه ها؟ خوشحال میشیم که شما هم نظرهایتان و ما از طریق شماره که براتون میگیم ارسال بکنید. 2093-794-7171-44 منتظر شما هستیم. بعضی میگن وقتی با ما کمک میکنن حس میکنیم ما رو تحت کنترل میگیرن و یک قسمی میخواین که ما در خدمتشان باشیم. بله، اینم یک گپیست. ما همه دوست داریم احترام شویم، دوست داریم که به ما توجه شوه. این میل در همه ما وجود داره. شاید به همین خاطر است که وقتی خدمتی به کسی میکنیم از دو طرف هم توقع احترام و قدردانی داریم. بعضی وقتا میگیم یک تشکر خشک و خالی هم نکرد. معلوم است که وقتی این توقع برآورده نشوه مشکلاتی را به وجود میاره. بعضی ها به خاطر همین مسئله با هم قهر میشن، سرسنگین میشن، مدتی هم حتی قطع رابطه میکنن. یا یک خاطر از دوست عزیز ما که بر ما ارسال کردن، سرکار خانم محمودی. دوستان، فردا هم از مهربانی گپ میزنیم، اما آیا از خود ما پرسیدیم که چقدر با خود ما مهربان هستیم؟ شما چقدر با خودتان مهربان هستیم؟ فردا همراه ما باشین، بیشتر گپ خود زدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم آدم.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
Thank you.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که به نام او نامه یکسر خطاست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان ارجمند میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-71-7144 بر ما بفرستین. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن از آغاز تا پایانش حق است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 16 سوره محمد آشنا شویم. داستان آیات.
با استقرار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه و تأسیس حکومت اسلامی، مخالفان پیامبر یا به تعبیر بهتر منافقان همه خیال بافی های پیشین خود را نقش بر آب دیدند. حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پشتوانه بیعت و حمایت مردمی چنان عزت و اقتدار داشت که مخالفان در برابر آن ضعیف و ناتوان بودند و برای در امان ماندن از خشم مردمی لباس موافق و مسلمانی بر تن پوشیدند و با ظاهر سازی در صدد تضعیف پایگاه مسلمانان برآمدند. آنان در همه برنامه‌های مسلمانان از جمله جنگ و نماز جمعه شرکت می‌کردند و با ایجاد مانع راه پیشرفت را بر مسلمانان می‌بستند. آنان در این راه از پشتوانه یهودیان و مشرکان مکه نیز بهره می‌بردند. گروهی از آنان برای تحقیر پیامبر نزد او آمده در حضورش می نشستند و به دقت سخنان او را می شنیدند، گویی در مسلمانی و تقوا کسی به آنان نمی رسد. ولی هنگامی که پس از جلسه پیامبر اسلام را ترک می کردند، برای این که نشان دهند به شنیدن سخنان پیامبر علاقه ای ندارند و حضورشان نیز در جلسات پیامبر واقعی نیست، با افراد با ایمان می گفتند محمد چی گفت؟ منظورش چی بود؟ ما که نفهمیدیم. تعابیر آنان نسبت به پیامبر و سخنان آن حضرت به قدر زشت و زننده و تحقیرآمیز بود که نشان می‌داد آنان به وحی ایمان نیاوردند. آیه 16 سوره مبارکه محمد نازل شد و به آنان فرمود سخنان پیامبر پیچیده و نامفهوم نیست، تنها بیماردلان و هواپرستان آن را نمی فهمند.
و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک كالذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم.
ای پیامبر، برخی از منافقان به گفتار تو گوش فرا می دهند و چون از حضورت خارج می شوند به اهل دانش با تمسخر می گویند فهمیدید لحظاتی پیش چه می گفت؟ الله بر دلهایشان مهر غفلت نهاده است و آنان از هوسهای خیش پیروی کردند.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 است. فضای برنامه را معطر میکنیم و تلاوت آیات 22 تا 26 سوره مریم با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فإما ترين
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. از آن امروز ساعت 11:37 است. از همه شما التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد غفاری.
Allah
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. امروز در بخش معرفی چهره‌های قرآنی افغانستان ارتباط گرفتیم با یکی از قراء ممتاز افغانستانی و مهاجر در جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای احدی. سلام بر شما، لطفاً از خودتان بفرمایید در ابتدای یک معرفی تا انشالله بقیه گفتگو رو خدمت شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، محمد اسحاق احدی هستم، متولد سال 1356 در افشار سیلو، فعلا در شهر مقدس قم و در مجموعه عظیم جامعة المصطفی العالمیه اشتغال به تدریس دارم. در طول سالهای گذشته چی در داخل کشور و چی در خارج کشور در جمهوری اسلامی ایران در مسابقات مختلف شرکت داشتم، در مسابقات حفظ قرآن کریم، در مسابقات اذان، مسابقات تواشی و همچنین قرائت تحقیق و ترتیل، حائز رتبه های برتر شدم.
آیا حدی در حال حاضر فعالیت های قرآنی شما در طول هفته در جایی که تشریف دارین چی هست و خب چه جلسات قرآنی تشریف میبرید و وضعیت جلسات قرآنی مهاجرین در ایران چگونه میبینید؟
در خصوص فعالیت های قرآنی خودم باید عرض بکنم که تعداد کلاس هایی که برای ما تعریف شده برای ملیت های مختلف از اقصا نقاط عالم کلاس های تشکیل شده از طرف جامعه المصطفی که بنده به عنوان مربی مشغول به تدریس به طلاب علوم دینی هستم و از طرف در دارالقرآن های سطح شهر اشتغال به تدریس دارم و نونهالان ملیت های مختلف را آموزش میدم. به حمد الله و المنه جلسات قرآن کریم دوستان مهاجر ما در شهر مقدس قم فعال هست که میتوان از جلسه مجمع قاریان و حافظان افغانستان نام برد که با مدیریت برادر عزیز ما جناب دکتر رحیمی این جلسه اداره میشه و در نبود ایشان اساتید دیگر مجمع این زحمت رو به گردن گرفتند و الحمدلله بساط جلسات قرآن کریم در شهر مقدس قم پر رونق هست و ملاحظه میگرده که الحمدلله از این جلسات فرزندان این آب و خاک، فرزندان مهاجر روحیه خودشان را دوباره به دست میارن و سبب تشویق و پیشرفت آنها میشه و این جلسات راهگشا بوده برای فرزندان مهاجر که جا دارم بنده از برادر بزرگوارم جناب دکتر رحیمی کمال قدردانی و تشکر رو داشته باشم و ما هم به عنوان عضو کوچک از این مجمع در جلسات حضور به هم میرسانیم تا بچه های این آب و خاک از تشویق و از پیشرفت نسبت به ساحت مقدس قرآن باز نمانند و شاهد موفقیت چشمگیر آنها در آینده نزدیک انشاءالله باشیم. نگفته نماند که در همچو جلساتی که چهارشنبه شبها در مجمع قاریان و حافظان منعقد می‌گردد در دفتر یکی از مراجع بزرگوار الحمدلله بچه های نونهال ما پیشرفت چشمگیری داشتند و استاد جلسه جناب آقای دکتر رحیمی و باقی اساتید الحمدلله در این امر واقفند که فرزندان میهن را قسم بار بیارن که انشاءالله در آینده بتانن پله های ترقی را یکی پس از دیگری فتح بکنن.
جناب آقای احدی، ما و شنوندای عزیز برنامه در وادی نور منتظر هستیم که شمه از هنر تلاوت شما را بشنویم و از صوت دلنگیز شما بهرمند بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله